تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده
مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است. مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، تا تو عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که در یک روز نورانی دیگه از ایام ماه مبارک رمضان مهمون منازلتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. ضمن این که از صمیم قلب آرزو میکنم نماز روزه هاتون قبول باشه انشاءالله. آقای حاج علی اکبری سلام علیکم.
علیکم السلام رحمت الله.
حال شریفتون.
متشکرم. خدا
تا که بادات شما قبول باشه انشاءالله. عرض کنم به حضور انور دوستان عزیزمون که ما هفته گذشته دعای افتتاح رو آغاز کردیم، به مضامین ناب و عالیش پرداختیم، ناتمام مون ظاهرن، و امروز قراره که به یک بخش بسیار امید بخش از این دعا برسیم. یک چشماندازی قراره ترسیم بشه پیش روی ما از دولت کریمه که هممون در انتظارش هستیم. سراپا کجا باشم.
آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی توفیق همه عزیزان جناب علی و همه دوستان عزیز، برادران و خواهران ایمانی ما رو در بهره برداری از لحظات و آنات این ماه عزیز روزافزون کنه. داریم به شرایط خاص ماه مبارک رمضان با سرعت نزدیک میشیم و شاید باوری سخت باشه که ما امروز 12 روز ماه مبارک رمضان رو داریم پشت سر میگذاریم. امیدواریم انشاءالله برای لیلت القدر ما رو مهیا کنن. بهترین راه هم همین استفاده از برنامه‌های ویژه‌ای است که اولیاء خدا برای این ماه پیشنهاد کرده. خب خاطرتون هست عرض کردم دعای افتتاح که یکی از گنجنامه‌ها و البته گنجینه‌های ماه مبارک رمضان هست، از منشآت امام عصر انجل الله تعالی فرجه و شریف. این خیلی قیمتیه و توصیه شده که هر شب خونده بشه با شناختی که هست نوعا از همه برادر و خواهرها انس دارن با این دعا نوعا، ولی دوباره نگاه کردن و یه مقدار متفاوت نگاه کردن به منظور استفاده بیشتر خیلی کمک میکنه به ما. ممکنه بعضی وقتا بعضی از ماها غفلت کرده باشیم، سراغ این گنجهای عرشی نرفته باشیم. گاهی ممکنه نه رفتیم ولی با دقت نرفتیم، با آمادگی نرفتیم، با نشاط و شور و با آتش و با برنامه ریزی نرفته باشیم. این دعاها راه استفاده ازشون اونسه. ما باید قبلا اینا رو ببینیم، مرور کنیم، مضامینش رو ببینیم، ترکیبش رو آشنا بشیم، اول و آخرش رو خوب مرور کنیم، با ترجمهش انس بگیریم، تطبیق بدیم، بعد سعی کنیم اونجاهایی که با حال و روز خود ما هماهنگ تره اونا رو روش دقت بیشتری داشته باشیم. وقتی که با این حال شما بعد میرید سراغ دعا و در مقام دعا در پیشگاه حضرت حق و این متن رو به عنوان یک متن منتخب برای گفتگو با پروردگار متعال انتخاب میکنید، دیگه اتفاقات متفاوتی رخ میده.
هر بار یه چیز تازه،
حتما تازه است، حتما تازه ها فراوان داره و واقعا سخن عادی نیست اینها. اینا پژواک روح ولی خداست، امام زمانمونه جلال تعالی فرجه و شریف اینا رو انشاء کردن. در واقع هم بیان درد هاست، هم ارائه درمان هاست. دعای افتتاح دو ویژگی در کل داره که متنهای راقی و برجسته ما معمولا این گونه هستن. از یک سو توحید ناب و از طرف دیگه باب ورود به این توحید که مقام انسان کامل و بحث امامته درش مطرح شده و به زیبایی. خب مردم ما با این مضامین اصلا بزرگ شدن، اینو خوب میفهمن، کامشون شیرینه و ممکنه به خاطر اینکه ما با همین معارف یه انس پایه داریم گاهی قدرشو ندونیم، گاهی همین باعث غفلت ممکنه بشه. اینا میدونن که امام رضا علیه السلام وقتی که در نیشابور تشریف آوردن به ایران، در نیشابور مورد استقبال خیلی عظیمی قرار گرفتن. یه جماعتی اونجا به نمایندگی از هویت ملت ایران از امام رضا علیه السلام استقبال میکنه. یه استقبال هم عاشقانه است هم عالمانه. در اون وجه عاشقانش که بمانه چه اتفاقات اونجا میفته، ولی در اون بخش عالمانش قلم و دوات به دست ها بود و همه منتظر بودن که چیزی از امام علیه السلام بشنوند. یعنی احساس میکردن در برابر معدن علم الهی قرار گرفتن، بنابراین شنیدن از زبان اون حضرت براشون مغتنم بود و خواهش کردن. و جالب اینه که حضرت رضا علیه السلام از بین همه معارف الهی که میتونست اونجا مطرح بشه، اینا خواسته بودن که مطلبی حکمتی بهشون داده بشه،
چیز تازه بشنوند دیگه،
بشنوند. از بین همه معارف امام علیه السلام این دو جمله رو هدیه میکنن به ملت ایران و بلکه به همه بالاخره اهل معرفت و همه مشتاقان و شیفتگان معارف الهی. فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. تمام. یه چند لحظه جلوتر رفتن مجددن، این مردمی که سرمست بودن از اون جام اول ادرک حسن و ناول ها دومیش رسید که فرمودن به شروطها و انا من شروطها. دعای افتتاح یه ترکیب بسیار بدیع و زیبا و ممتازی است از این دو عرصه جذاب، یعنی یک سمتش حمد ثناخوانی حضرت حقه که جلسه پیش مفصل مقداری عرض کردیم. البته در برابر این مضامین جلسه ها لازم هست، اونم نه مثل بنده، واقعا باید اهل معرفت اینها رو برای ما باز بکنن. در کنار هر کلمه حمدی که شما هم در فصل اول مشاهده کردید هم در فصل سوم با هم مرور کردیم، یه حمد پنجگانه داشت، یه حمد سیزدهگانه داشت، در کنار هر کدوم از این کلمات حمد در واقع یک باب معرفت به روی انسان باز میشه. این نباید از کنار اینها به آسانی گذشت. وقت اون حزش که به جان انسان بنشینه، شما در مقام حمد اون وقت خودت هستی که ثناخوانی میکنی، یعنی زبان خودت به حمد گشوده میشه. فصل چهارم فصل صلواته، یعنی گشایش این باب ویژه‌ای که عرض کردیم به شروطها، یعنی ورود به این ابعاد معرفتی، معرفت الهی، درک درست اسماء الهی، شناخت برتر خدای متعال که اصلا فلسفه زندگی و خلقت ماست و معنای زندگی ماست، رسیدن به اینجا در حقیقت بابش کجاست؟ اللهم صل علی محمد عبدک و ولیک. ببینید از این نقطه که اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک شروع میشه این باب، یعنی شناخت حجت خدا و اون کسی که گشاینده باب معرفت الهی است، اون کسی که نائل شده به مقام حمده، اون کسی که حق حمده الهی رو ادا کرده ولی در این حال گفته ما عبدنا که حق عبادتک، ما عرفنا که حق معرفتک. شما با اون نصیبی که از دست ولی خدا جرعه نوشی کردید از مقام حمد، الحمدلله الحمدلله اینا رو دریافت کردید، حالا میایید اون باب حمد رو دارید دوباره بهش نگاه میکنید، یعنی اون کسی که حمد رو به شما آموزش داد، اون کسی که باب معرفت رو به روی شما باز کرده و اون جایگاهی که حقیقت ارتباط با خدای متعال رو به شما نشان میده، امکان برقراری ارتباطات ویژه با عالم الهی رو برای شما فراهم میکنه، اون دستای مبارکی که میتونه پرده غیب رو از مقابل چشمان دل شما کنار بزنه و میتونه اسرار هستی رو برای شما آشکار بکنه، و او همون کسی است که خدای متعال و مهربان در قرآن کریم اعلام کرده که من و فرشته هام دائم بر او درود میفرستیم، شما بیایید با ما همراه بشید. و اینجا شما میرید به مقام صلوات. مقام صلوات در واقع فطرت شما رو مهیا میکنه. رازش هم یه جلسه ای عرض کردم، رازش در اینه که بین ما و پیامبر اعظم به عنوان اون شخص اول ارتباط هست، نسبت هست، بین ما و او خیشاوندی هست، خیشاوندی فطری هست. فرموده انا بشرون مثل کم یوها الهیه، او همون کسیست که ما باید بهش تأثیر کنیم، باش انس بگیریم، همون کسیست که احساس میکنیم با وجود او میتونیم به خدای متعال برسیم و نزدیک بشیم با شفاعت او که بنده برگزیده است. برای بین ما و او نسبت ارتباط مبنایی وجود داره.
بعد از این صلوات ها میرسیم به همون بخشی که چشماندازی برای ما ترسیم میکنه. من میترسم باز هم با وقت کم بیاریم نرسیم، چون چند سوال هم داریم.
آمین.
اگر موافق باشید به همون فراز پایانی این دعا برسیم، اگر موافقید.
میرسیم با اجازتون. من این نکته رو تکمیل میکنم و انشالله به اون نکته هم میرسیم. خب ببینید اینجا پس همون صلواته. اینجا ویژگی که صلوات دعای افتتاح داره جامعیتشه. یه صلوات جامعه. و شما میدونید که جزء بهترین اعمال ماه مبارک رمضان صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات بر اجمعین است. و در خطبه شعبانیه هم که خوندیم خاطرتونه دیگه، دستور العمل ماه رمضان بود، توصیه شده بود. این صلوات یه صلوات جامعه، هم بر پیامبر عظیم و شأن و بعد کلیدهایی رو در اختیار شما قرار میده برای شناخت بیشتر پیامبر. ببینید این عبدکه و رسولکه و امینکه و صفیکه، حافظ سرک، مبلغ رسالاتک، اینا همه کلیده پیامبر شناسی، به شناخت مقام پیامبر. بعد هم به تفصیل از امیرالمؤمنین علیه السلام شروع میکنه تا حجت آخر، یک به یک بر همه درود میفرسته، که اینها در حقیقت آینه داران اسماء و صفات الهی هندیه و نائل شدگان به مقام حمدند، کسانی هستند که در خیمه حمد اقامت دارند و کسانی هستند که میتونن دست ما رو بگیرن، ما رو هم به اون مراتب نزدیک بکنن و برسونن. ببینید اینجا به تفصیل اسم نازنین همه اولیاء خدا برده میشه تا میرسید به این قسمت آخر: حججی که علا عبادک و امنا کفی بلادک سلاتن کثیرتن دائمه. خب بعد نوبت میرسه به عصر ما و روزگار ما و حجت خدا در زمان ما. این اون همون نکته ایست مورد نظر شماست و در واقع این فصل پنجمی است که ما در دعای افتتاح داریم. اون فصل چهارم همین صلوات بود، صلوات جامعه. فصل پنجم در واقع فصل شناخت حجت زمانه و نصرت او و یاری اوست. یک باب بسیار جالبی اینجا باز شده در دعای افتتاح، اینقدر شیرین، اینقدر با تراوت. اولا دقت بفرمایید این نکته جالب آقای شریعتی، برادر و خواهر، خیلی قشنگ در متن این دعای نورانی مقدمات همه دست به دست هم میده که شما به اینجا برسید. مثل اینکه یه توجه خاصی به این نقطه اوج دعا هست، این بخش اخیر. مثلا
مقدمه است برای رسیدن به اینجا.
نمیخوام بگم مقدمه است، ولی میخوام بگم اونا داره همینجور دست به دست هم میده و زمینه ها رو هم برای شما فراهم میکنه که تو این مقام که مقام ویژه است شما بتونید مستقر بشید. این چه مقامیه؟ مقامی است که شما از نظر شخصیتی، از جهت روحی، از نظر ذهنی اینقدر وسیع شدی و توسعه پیدا کردی به برکت این دعای نورانی و اون حمدها و اون گشایشها و اون توجهات معنوی که حالا یه باره میخوای تقاضا کنی از خدای متعال خوشبختی و سعادت همه بشریت رو و به سرانجام رسیدن تمام آرزوهای انسانها رو. این خیلی نکته مهمی است. یعنی چه کسی میتونه، این سوال مهمه، چه کسی میتونه این درخواست رو حقیقتاً داشته باشه؟ ببینید نه لغلغه زبان، نه صرفاً تبرکی، نه، بشه آرمانش، آرمانش بشه به سعادت رسیدن تمام انسان‌ها و توقع داشته باشه که تمام دردها و رنجهای انسان‌ها به پایان برسه و توقع داشته باشه که همه خوشبختی‌ها یک جا برای همه انسان‌ها فراهم بشه.
این کسی که اون فرضهای ابتدایی و فرضهای ابتدایی رو باور داشته باشه،
ساخته شده، به خدای متعال رو کرده. حالا آفرین. از کجا این نکته رو عرض می‌کنم؟ از فرازهای حمد. جالبه. و شما الان باید یه رجوع بکنید به اون فصلهایی که قبلا داشتیم. خاطرتونه شما فصل اول فصل حمد بود. فصل سومم اون حمد 13 گانه بود. شما به اونجا که مراجعه می‌کنید می‌بینید در ضمن اینکه داره میگه الحمدلله الحمدلله، خب مالک الملک، مجری الملک، مجری الفلک، مسخر الرياح، فالق الاصباح، همین داره میاید. بعد یه باره میبینید یه باب ویژه‌ای باز شد. این باب ویژه‌ای که در حمد گشوده میشه الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلك ملوکا و یستخلف آخرین. اینقدر این فرازها حماسی و پرشور و نشاطه. خدایی رو داریم حمد میکنیم که کسانی رو که گرفتار خوف و هراسند به ایمنی میرسونه و خدایی رو حمد میکنیم که صالحان رو نجات میده، خدایی رو حمد میکنیم که مستضعفان رو دستشون رو میگیره و اونها رو به فراز میاره، عصر استضعاف رو خاتمه میده، خدایی رو حمد میکنیم که مستکبرین رو هلاک میکنه و به زمین میزنه، خدایی رو حمد میکنیم که پادشاهان ستمگر رو در به در میکنه، خدایی رو حمد میکنیم که نیکان رو به خلافت و به وراثت میرسونه. ادامهش هم جالبه، الحمدلله قاسم الجبارین، رها نمیشه. میبینید میشکنه کمر ستمگران، چون واقعا یه عقده تاریخیه های جهیدی، یه عقده تاریخیه که روی این کره خاک کسانی به خودشون اجازه میدن از امکاناتی که در اختیارشون هست استفاده بکنن برای بیهیسیت کردن سایرین، برای شکستن کرامت انسانها، برای به اسارت بردن اونها.
اینه یه روزی تموم میشه.
این نکتهش همینه. ببینید اینجا این عقده تاریخی حالا بناست باز بشه. اینا مقدم است. میبینید الحمدلله تو ما بشارت دادی که این اتفاق میفته، داریم بشارت ها رو
یه دوره کلاس خودشناسی پیش نیاز میریم تا برسیم به این.
در واقع اینا سنت های الهی حاکم بر تاریخه که داره مرور میشه در قالب حمد. خب ادامش که دیگه حالا من فقط این جمله رو عرض کنم چون خیلی شیرینه، الحمدلله قاسم الجبارین، در هم شکننده جباران، مبیر ظالمین، ستمگران رو نابود میکنه و تارومارشون میکنه و کسانی رو که زیر یوغ ستم بودن اینها رو آزاد میکنه و کسانی رو که فریاد میزدن کسی هست ما رو نجات بده، صریح المستصرخین، به خواسته اونها پاسخ میگه. خب ببینید اینا داشت به ما نشان، یه نشانه هایی میداد،
یه خبرهاییه،
یه تهیه و آمادگی. حالا ببینید اینجا به شما میگه که جناب عالی تو عصر کسی زندگی میکنید که به دستان با کفایت او خداوند متعال و مهربان این وعده های خودش رو عملی خواهد کرد. ببینید این بخش آخر دعای مبارکه افتتاح، در حقیقت دعای نورانی افتتاح به این نقطه میرسه، شما رو میرسونه، یعنی یه شناخت به شما میده از ولی زمانتون. خب قالب همونجور که عرض کردم قالب دعاست، ولی در تمام این فرازهای دعا ضمن این که شما دارید از خدای متعال تمنا میکنید، در این حال داره اون خواسته های شما رو هم پرورش میده و داره نیروی معنوی و باطنی شگرف شما رو بسیج میکنه برای تحقق اون حادثه بزرگ. یک نوع خودسازی مهدوی است. ببینید بناست یه جامعه نوینی پردازش بشه، یه جامعه پردازی میخواد اتفاق بیفته، میخواد یه تمدن الهی و توحیدی ساخته بشه، همون که آرزوی همه انبیا و اولیا و صلحا و شهدا در تمام تاریخ بوده.
و قراره که این دولت کریمه رو و این جامعه مهدوی رو فقط ترسیم بکنه، یا اینکه نداره یک تلنگری به ما میزنه که باید خودتون رو هم آماده بکنید.
دقیقاً همینطوره. ببینید من می‌خواستم بگم که این دعای افتتاح در حقیقت یک دوره خودسازی مهدوی عالیه، یعنی برای اهالی آخرالزمان،
یعنی خودمون آماده بکنید،
خودتون
برای اون اتفاق
آماده بکنید. این بشه اولا خواسته شما، تحقق این سنت الهی بشه خواسته شما. بعد شما میدونید که تحقق سنت های الهی در گرو خواسته جدی شماست. خواسته جدی شما کی به میدان میاد؟ وقتی که همراهش عمل میاد، وقتی که تو احساس میکنی باید همراه بشی با ولی خدا، وقتی که باید به نصرت او بیای، وقتی که باید مقدمات رو فراهم بکنی،
وقتی نمیدونیم چی میخوایم، برای چی داریم دعا میکنیم.
ببینید این پس کمک بزرگی که میکنه در واقع به اهالی آخرالزمان، به مؤمنین، به این آرمان بزرگ، کمکی که دعای افتتاح میکنه این هست که این افق رو بر اونها ترسیم میکنه و این توقع رو در اونها به وجود میاره و این که خواستار تحقق الحمدلله الذی الحمدلله قاسم الجبارین بشن، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، به جهان بدون استکبار فکر کنن، به جهان بدون آمریکا فکر بکنن، به جهان بدون صهیونیسم فکر بکنن، به جهان بدون بدبختی فکر کنن، به جهان بدون فقر بیاندیشن، به جهان بدون ستم فکر بکنن، به جهان مملو و از آرامش فکر بکنن، به جهان مملو و از توحید فکر بکنن، به جهانی که دیگه شرک در او میدانداری نمی کنه. ببینید دعای افتتاح این فرصت رو برای اهالی آخرالزمان فراهم میکنه. و بعد ببینید در چه تعابیر زیبایی که حالا این میمونه البته احتمالاً
بله برای فرصتش باشه در بخش دوم گفتگومون اگر
فرصتی باشه پس
بریم و بازگردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خدا کنه که باشیم در روزگار آمدن، انشالله یکی از همین روزها باشه. آقای حاجی علی اکبری، خیلی از جوانان مشتاق اومدن امام زمان هستند. بعضیا واقعا میدونن چه اتفاقی قراره بیفته و همین افق ترسیم شده براشون، لذا با جون و دل میخوان. بعضیا نه فقط شنیدن ولی باز هم میخوان، همه خواستار این عدل منتظر هستن. اما نکته اینجاست که ما چجوری میتونیم زمین ساز ظهور حضرت باشیم؟ وظیفه ماها چیه؟ چی کار بکنیم حضرت خوشحال میشن؟ و حالا انشاءالله سوالات دیگه. من میخوام که با توجه به زمانی که داریم و زمانی که باقی مونده انشاءالله این بحث رو خاتمه بدیم دیگه، یعنی اونهایی که واقعا منتظرن و تشنن چیزی گیرشون بیاد انشاءالله.
ببینید مسئله اجمالا اینه که خدای متعال تحقق این آرزوی بزرگ، این آرمان بزرگ رو بر عهده ما گذاشته.
یعنی چه بر عهده ما گذاشته؟
یعنی تا ما نخواهیم، تا ما به اوج این درخواست نرسیم، تا رغبت پیدا نکنیم، تا این رغبت اشتیاق در ما شدید نشه، تا تمام توان و امکان و قوای خودمون رو به میدان نیاریم، این حقیقت دست نیافتنی و این آرزو به دست ما نمیاد. البته خدای متعال این رو بالاخره به دست گروهی محقق خواهد کرد، منتها اونا کیان؟ اونا همون کسانی هستند که حقیقتا اون روز بزرگ رو میخوان و اون روز رهایی، یوم الخلاص، اون روز موعود رو.
حقیقتا یعنی چی؟ یعنی چی حقیقتا میخوان؟ ما مگه حقیقتا نمیخوان؟ خب ما هم وقتی میگن اللهم عجل لولیک الفرج بلند آمین میگیم.
درسته. ببینید این حقیقتا خواستن، یعنی اونجایی که ببینید شما یک آرزویی دارید، آدم حالا تو روزگار جوانیش مملو و از آرزو هست، یه آرزوی داره، برای این آرزوش فقط میشینه آرزو میکنه. اگه فقط این مقدار باشه که بهش میگن خیلی خوب باشه، وقت اون اصلا شما حقیقی نمیدونید، آرزوی حقیقی نمیدونید، اون میگه دروغ میگه یا میگه مسئله رو دست کم گرفته. ولی وقتی میبینید این از جاش بلند شده، راه افتاده، داره تلاش میکنه، داره پیگیری میکنه، البته از اون نقطه شروع میگه یا الله، میگه توکلم به خداست،
حرکت بکن،
بله، میگه خدایا کمکم کن، دستم رو بگیر، لحظه لحظه از خدای متعال مدد میگیره، استعانت میگیره، اما داره راه میره، داره حرکت میکنه، مقدمات رو داره فراهم میکنه، داره خودش رو به اون نقطه هدف نزدیک میکنه. خب شما میفرمایید که بله این راست میگه. ببینید یه واقعیت رو من اینجا باید بگم و بهش اعتراف بکنم، با تمام قلبم این رو عرض میکنم، ملت ایران یه امتحان خوبی رو در رغبت به دولت کریمه داده. چون جمعی اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، ما راغب اون دولت کریمه هستیم که در اون دولت کریمه اسلام عزیز بشه، نفاق ذلیل بشه و تذلو به نفاق و اهله. ما هم در این دولت کریمه شانه زیر بار مسئولیت داشته باشیم، نمیخوایم فقط سر سفرش بشینیم. و تجعلنا فیها من دعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، ما میخوایم پرچم دستمون باشه، میخوایم کارا رو پیش ببریم، مسئولیت ها رو به عهده بگیریم در اون شرایط. آخه گاهی وقتا ممکنه تلقی باشه که حالا ما بشینیم و سفره رو بندازن، همه چیز آماده بشه، ما هم دوست داریم اون اتفاق بیفته، ما هم بریم سر سفره بشینیم. این منطق، منطق بنی اسرائیله. بنی اسرائیل به حضرت موسی علی نبینا و علی السلام گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. گفتن موسی ما حال درگیری و جنگ و نمونم امثال اینا نداریم، تو با خدای خودت برین بجنگین، کار رو انجام بدین، شهر رو تخلیه کنین از دشمن، آماده بکنین همه چیز، ما رو صدا بزنید ما میاییم. این اخلاق بنی اسرائیلی نکوهش شده است. به خاطر همین اخلاقشون 40 سال در بیابانها خدای متعال اونا رو سرگردون کرد. یتیهون داره در قرآن کریم 40 سال، 40 سال اینها مبتلا و این حالت دربدری هم براشون مونده. ببینید این اون نکته کلیدی است که حقیقتا آرزو رغبت داشته باشیم، یعنی باید به میدان بیایم. خب ما در مقطع تاریخی سرنویس‌سازی در ارتباط با امام عصر جلال تعالی فرجه شریف و اندیشه مهدویت قرار گرفتیم. روزگار ما با روزگارهای پیش از ما قابل مقایسه نیست، چون این روزگار یه اتفاقی افتاده. اون اتفاقی که افتاده اینه که یه ملتی دست به دست هم داده این نرغب و الیک فی دولت کریمه رو، این که ما مشتاقیم و میخواییم، این رو با تمام قلبش گفته به خدای متعال. نتیجه چی شده؟ امتحانش هم داده دیگه، امتحانش بیش از 200,000 شهیده دیگه.
بله.
اینا برای چی بود؟ نرغب و الیک فی دولت کریمه، ما آماده ایم، آمدیم به میدان،
مردون اومدن وسط،
مردون اومدن وسط میدان و سرمایه گذاری کردن. خب طاغوت رو برداشتن، این سرزمین رو مهیا کردن به عنوان یک پایگاه برای اندیشه های مهدوی و این شهدا رو به عنوان حجت های ناب خودشون قرار دادن بین خودشون و خدای متعال و با سرعت دارن مزامین دعای افتتاح رو مردم عزیز ما به حمدالله پیگیری میکنن. ببینید چون مردم ما فهمیدن که دعا کردن، از خدای متعال خواستن، معناش بسیج همه امکانات برای آمدن حضرته. حالا فردیش اینه که جناب عالی بنده هر کاری میتونیم در این زمینه بکنیم، مهمترین کارش اینه که خودمون رو بسازیم، روحیات خودمون رو بر اساس معارف الهی سازماندهی بکنیم، اخلاقمون رو از خودمون، بله هر کسی از خودش شروع بکنه، اخلاقمون رو بهتر بکنیم، به شخصیتمون توسعه بدیم، به اونچه که خدای متعال میخواد و مرزهایی که خدای متعال برای ما تعیین کرده، حلال و حرام و امثال اینها، تقید از خودمون نشون بدیم. تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اون سوال شما جوابش این آیه قرآنه. فرمودید ما چی کار میتونیم بکنیم؟ فرمود تقوا. تقوا چیه؟ تقوا یعنی این که شما برای رسیدن به این هدف بزرگ همه امکانات رو با خودتون فراهم بکنید، با هر مانعی هم که داره مبارزه بکنید. هر معصیتی یک مانعه برای فرج، هر که مانعی بالاخره یه تأخیره. ملاحظه می فهم، مخصوصا معصیت های اجتماعی، مخصوصا اونهایی که خدای متعال اونها رو جز گناه های درجه یک معرفی کرده. خب تقوا یعنی اینا رو زمینه هاشو برچینیم. ببینید توی جامعه‌ای که مثلا نستجیرو بالله مثلا ربا که جزء اعظم حرمت و حرمات الهی است، مثلا یه وقت دست کم گرفته بشه، این که فعزنو به حرب من الله داره، خب اینا موانع دیگه، موانع داخلی هست.
اینجاست که میگه تأخیر اومدن به خود ما برمیگرده،
به خود ما برمیگرده. ببینید من این رو داشتم عرض میکردم، مردم ما امتحان کردن، امتحان دادن و خدای متعال هم حمایتشون کرد. این حمایت چی شد؟ حمایت این شد که ما در یک مقطعی از تاریخ داریم زندگی میکنیم، از تاریخ غیبت، که مستکبرین دیگه به راحتی نمیتونن مقاصدشون رو پیش ببرن. دقت کردید؟ این به نظرم جان کلامه. ما توی دورانی داریم به سر میبریم که به برکت خونهای مقدس شهدا و سرمایه گذاری ملت ایران و هدایتهای امام راحل و شکلگیری یک مجموعه مهدوی روی این کره خاک، اتفاقی که افتاده اینه که دیگه مستکبرین اینجوری ها نیست که بتونن میدون داری کنن مثل قبل. الان نفسشون گرفته میشه، تکون میخورن. این بیداریی که داره تو دنیا اتفاق میفته، حرکتهای بزرگی که شکل گرفته، بدون شک ملت ایران پرچمداری کرده در این اتفاقات در آستانه ظهور. من میخوام عرض کنم این دعا در واقع دعای ملت ایرانه، دعای همه مشتاقان امام زمان در سراسر عالمه، ولی مخصوصا برای مردم ماست.
و سلاح آجایه آجایه
و سلاحه. این شبها بیاییم وایسیم، خب بعد بگیم قدم بعدی چیه. ببینید اللهم انا نرغب و الیک، این رغبت هرچه که در ما افزایش پیدا بکنه نسبت به اون دولتی که در پرتوش کرامت انسانها تضمین میشه. بعد هم دقت بفرمایید، حالا فراز به فرازش که من اجازه بدید میرم مقداری جلوتر، یه نکته رو عرض کنم. یکی از بهترین راه‌های نصرت ولی خدا دعاست.
کمتر از سه وقت.
یکی از بهترین راه‌های نصرت ولی خدا دعاست، اونم تو ماهی که دعا مستجابه، ماه مبارک رمضان.
ما دعا کنیم،
این دعا کردن و خواستن. دعای افتتاح سبک دعا کردن دقیق و کامل به امام عصر ارواح فداه رو به ما آموزش میده. پس خود این دعا نصرته حضرت. و بعد پای هر فرازی ببینیم ما چی کار میتونیم بکنیم. ببینید اینجا مثلا شما، من یکی دو تا مثالش رو فقط براتون بزنم. مثلا میگید که اللهم المن بهی شعفنا وشعب بهی صدعنا ورتق بهی فتقنا کفر بهی قلتنا اعزز بهی ذلتنا. هر کدوم از این فرازها که میگیم خدایا به برکت امام زمان گسستهای بین ما رو ترمیم کن، بلا فاصله برمیگرده به سمت خودت. تو چی کار باید بکنی آقای شریعتی؟ تو وسط این مرکه چه مسئولیتی داری؟ کدوم هر کسی از عزیزانها که اینو میخونن، من چی کار باید بکنم؟ مثلا این خواهر ما میبینه که باید تو فضای خانوادگی خودشون ارتباطاتو برقرار کنه، یه جایی گسسته عاطفی پیش اومده، یه جا قطع رحم شده،
همه خودشون رو اینجوری مسئول
بدونن. یه جا میگید که فقر ما رو به وسیله او برطرف بکن، بلافاصله برمیگرده به سمت خودت. تو برای برطرف کردن این فقر چی کار کردی و چی کار باید بکنی؟ میگه نمیدونم دقت کردید، صد بهی خلتنا، مثلا یسر بهی اسرنا بیز بهی وجوهنا. ما برای آبرودار کردن جامعه خودمون چی کار کردیم؟ پس خلاصه کلام اینه که باید دست به کار شد. دعای افتتاح به شما میگه که شما باید به میدان بیایید، آهاد باید به میدان بیان، به میدان بیایید، از خدا بخواید، با همه وجود بخواید، بعد کمک بکنید. اون روز خیلی نزدیکه انشالله.
گفت به انتظار نشستن بزرگترین خطای بشریه. من به انتظار تو میدوم. آره باید پاشد به حرکت کرد،
چون خود او هم ایستاده دیگه.
بله نباید به انتظار نشست. انشالله هممون سهمی داشته باشیم دولت کریمه. انشالله دعا بفرمید داخل برمی.
امیدواریم خداوند تبارک و تعالی دعای همه مؤمنین رو در این ماه در گشایش کلی عالم و ظهور حضرت انشالله مستجاب کنه.
ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکر. ما رو دعا کنید، خدا پشت و پناهتون باشه ان شاء الله. جون متشکرم.
ممنون.
خداوند. نمیدانم پیش از تصویر شدن آنقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شده. هرچه هست، گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقانه دوست. تصور کودکانه می گوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارنده. حالان که خداوند، عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه خلقتم. و من با این همه زشتی که همراه خیش کردم چه زیبا بودم آنگاه که قلم بهافرین تو بر بوم خلقت صورتم می کرد. و چه کسی خواهد بود خداوند، هیچ که بتواند جز تو به دانایی و توانایی بدگلی هایم را بزداید و دوباره همان زیبا و خوش گل باشم که تو، که دستان تو صورتم کرد. خداوند، نزدیک تر از